بسم الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل رسیدیم به یکی از مهمترین و بنیادیترین بحث هایی که ملا صدرا تو حکمت عملی یا به عبارتی حکمت مدنی مطرح میکنه و اون بحث عدالت هست. کلن فیلسوفان اسلامی از جمله فارابی و ملا صدرا محور اساسی مدینه فاضله و تمدن فاضله و حالا ریاست فاضله، چون ببینید وقتی ما میگیم مدینه فاضله یعنی قوانینش باید فاضله باشه، ریاستش باید فاضله باشه، رئیسش باید فاضل باشه و این تعبیرات رو فارابی داره. مدینه فاضله، ریاست فاضله، رئیس فاضل، همه اینها در واقع باید وجود داشته باشه تا ما بگیم مدینه فاضله. حالا وقتی ما میگیم فاضله یعنی چی؟ یعنی صرفا ما با یه لفظ گنگ و مبهم و کلی مثلا سر و کار داریم؟ و آیا مراد از این فاضله صرفا مثلا امور اخلاقیه؟ چون معمولا آخه امروز ببینید وقتی ما میگیم فضیلت، این کلمه فضیلت امروز خیلی محدود شده. آره، در صورتی که وقتی فلاسفه میگن فضیلت، مثلا فارابی یا ملا صدرا وقتی میگه فضیلت، یعنی همه آنچه که لازم است برای رسیدن به یک مدینه فاضله، برای رسیدن به تمدن فاضله. این خیلی مهمه. شما ببینید مثلا فارابی در رساله تحصیل و سعاده میگه برای اینکه ما برسیم به مدینه فاضله 4 فضیلت باید داشته باشیم. ولی خب 4 فضیلت، یکیش مثلا اولیش فضیلت نظریه. ببینید وقتی فارابی میگه فضیلت نظری، خودش بیان میکنه دار، نه این که فارابی کلمه فضیلت نظری بگه دو حالا به دنبالش من اینا رو بگم، نه، دقیقا تو تحصیل و سعاده وقتی میگه فضیلت نظری یعنی پای همه علوم باید تو کار باشه، علوم ریاضی و علوم طبیعی و علوم الهی، علوم دینی باید در واقع تو کار باشه، علوم مدنی باید پاش تو کار باشه، فضیلت نظری همه این علومه. بعد خب حرفم اونجا ناتمام موند. آره، محور بنیادی و اساسیش عدالت. منتها حالا ببین، برای اینکه این عدالت برقرار باشه، ما این فارابی میگه ما این 4 فضیلت رو لازم داریم. ما در واقع فلسفه رو میخوایم برای رسیدن به سعادت، برای رسیدن به سعادت باید مدینه فاضله داشته باشیم، برای اینکه مدینه فاضله داشته باشیم باید عدالت برقرار بشه، عدالت اجتماعی با همه در واقع ابعادش، ساحتاش. وقتی ما میگیم عدالت اجتماعی شامل عدالت اقتصادی میشه، شامل عدالت اجتماعی میشه. حالا اما چی کار کنیم که عدالت داشته باشیم تا در نتیجه برسیم به مدینه فاضله؟ فارابی میگه 4 فضیلت. فضیلت اول فضیلت نظری، فضیلت نظری همه علوم. بعد میرسیم به فضیلت فکری. حالا اینجا من کار نداریم که چرا فکر از نظر فارابی یعنی چه، وقتی میگه فضیلت فکری آره، حالا اینجا من نمیخوام وارد این بحث بشم. تو فضیلت فکری ما در واقع میرسیم به یک مجموعه مقولات، مثلا قانون بسیار بسیار مهمه، یعنی رکن رکین مدینه فاضله قانونه. اصلا بی قانونی با رسیدن به مدینه فاضله و تمدن اصلا سازگاری نداره. بی قانونی، جامعه‌ای که بی قانون باشه. و بعد جالبه، ملا صدرا حالا تو عباراتش امشب میرسیم بهش، میگه قانون ملی، میگه قانون ملی
امشب قانون اساسی.
بله دقیقا، ملی ملی اینجا یعنی فراگیر، قانون فراگیر، یعنی در واقع قانونی که بله، یعنی قانونی که اینطور نباشه که مخصوصی بخشی باشه، قانون باید فراگیر باشه، استثناء نداشته باشه. توجه میکنید؟ و البته بحث شریعت، اینجا شریعت هم فارابی هم ملا صدرا رکن رکین مدینه فاضله و تمدن فاضله است. منتها باز توجه داشته باشید، ببین ما شریعتی که فارابی یا ملا صدرا میگه باید تو دستگاه فارابی و ملا صدرا بفهمیم، نه تو دستگاهی که الان تو ذهنمون هست. ببینید وقتی ما الان میگیم شریعت، یعنی در واقع فقه که پایش هم کتاب و سنت، ولی وقتی فارابی یا ملا صدرا میگه شریعت، یعنی در واقع تشریعی که دو تا بهش خور داره، یکیش در واقع کتاب و سنته و یکیش هم عقله. و اینجا جالبه، یکی از بحثایی که مطرح هست اینه که در تشریع خب حجیت شرطه. خب کتاب و سنت خب حجیتشون در واقع معلومه، منتها در واقع بحث این است که عقل به عنوان نبی درونی حجیت داره، همونطور که کتاب و سنت یا نبی و امام به عنوان عقل بیرونی حجیت دارند، عقل هم در واقع حجیت داره. یعنی وقتی عقل، حالا البته اینجا خیلی بحث هست که عقل با چه شرایطی، کدوم عقل، که خب حالا اینجا بحثایی هست، عقل صریح، عقل مستقل، عقلی که در واقع دیگه ما رو به یک یقین رسونده، اون عقل در واقع حجیت داره. و خب اون قاعده کلما حکم به العقل حکم به الشرع همینجا مطرحه. بنابراین شریعت دو پایه داره، یه پایش کتاب و سنته و یه پایش هم عقل هست. البته ما باید اینجا توجه داشته باشیم که نقش عقل در اینجا یه نقش دوگانه است، یکی نقش قوه استنباطه که حتی در رابطه با خود کتاب و سنت هم به کار میره، و یکی نقش منبعیه، یعنی عقل به عنوان منبع، نه صرفا به عنوان یک قوه و یک ابزار به کارگیری. توجه میکنید که خب حالا اینا
فضیلت های فکر میدونه شریعت قانون.
بله بله بله. بعد ما میرسیم به فضیلت اخلاق. باز وقتی فارابی میگه اخلاق، خیلی فرق میکنه با این اخلاقی که ما الان تو ذهنمون هست. فارابی وقتی میگه اخلاق یعنی تمام بخش‌های مدینه، چه بخش‌های کلانش چه بخش‌های خردش، بعد اخلاقش تعریف بشه. هم باید قانونش تعریف بشه، هم باید اخلاقش تعریف بشه، فضیلت اخلاق، تا بعد ما برسیم به صناعت عملی یا فضیلت عملی. حالا از بالا تا پایین وقتی پای عمل میاد تو کار، ببین تو این چهار تا فضیلت، فضیلت اول که فضیلت نظری هست پای نظر تو کاره، ولی تو سه فضیلت بعدی پای عمل تو کاره. صناعت عملی یا فضیلت عملی یعنی در واقع آنچه که ما از نظر شروع کردیم، رسیدیم به قانونش، رسیدیم به اخلاقش، حالا میرسیم به اجرایی شدنش، به عملیاتی شدنش تو فضیلت چهارم. منتها فارابی تصریح دارد که از فضیلت فکری تا فضیلت عملی که پای عمل تو کاره، باید در همه این اعمال فعلا شیئا عدالت تعریف بشه، تقدیر بشه. اینجاست که ما میگیم فارابی فیلسوف تمدنیه. عدالت بسیار مهمه، یعنی در واقع بر اساس عدالت هست که ما میتونیم بریم به سمت یک مدینه فاضله یا برسیم به یک تمدن فاضله. حالا این همین بحث رو ملا صدرا خب با تعبیرات دیگه، با عبارات دیگه، البته من معتقدم که ملا صدرا گام‌هایی فراتر از فارابی برداشته. خب ما جلسه قبل دقیقاً با توجه به بحثی که تو مشهد پنجم شاهد ثانی اشراق ثالث مطرح کردیم، به عبارت دیگه اشراق ثالث از شاهد ثانی از مشهد خامس در شواهد و ربوبیه، خب ملا صدرا دقیقا بحث سیاست عادله را مطرح کرد. میگه بدون ببین نگاه تمدنی، نگاه تمدنی ملا صدرا به عدالت، میگه بدون سیاست عادله اصلا شما نمیتونی هماهنگی و سازگاری و نظام داشته باشی تو مدینه. بدون سیاست عادله در واقع دائما ناسازگاری داری تو جامعه، به هم ریختگی داری. میگه من غیر سیاست عادله، من غیر سیاست عادلت و حکومت آمرت زاجرت به تقسیمات و تخصیصات لطهارشو. اشراق سوم از یعنی برید تو مشهد خامس شاهد ثانی اشراق سوم صفحه 422-423. بله، یعنی در واقع میگه که خیلی جالبه، اول یه بحث انسان شناسانه مطرح میکنه، میگه ول انسان کما مر غلب علی حب و تفرد و تقلب. اصلا انسان فطرتن خواهانه غلبه پیدا کردنه، خواهانه در واقع تفرده. حد این تقلب و تفرد تا اون جاییست که و اننجر و الهلاک غیرهی، یعنی در واقع ممکنه این تقلب و تفرد در انسان باعث هلاک دیگری بشه. لذا میگه فلو ترکل امر فل افراد سودیان، اگر اهمال بشه در این رابطه، چطوری اهمال بشه؟ من غیر سیاست عادله، بدون اینکه یک سیاست عادله تنظیم بشه، وقت چطور میشه؟ طهارشون به هم ریختگی، تقاتلو. خب حالا اگر طهارشو صورت بگیره، به هم ریختگی صورت بگیره، تقاتلو صورت بگیره، چه اتفاقی میفته؟ میگه هدف خلقت نقض میشه. هدف خلقت چیه؟ هدف خلقت سلوک و عبودیت خداونده. لذا میگه و شغلهم ذالک عن السلوک و العبودیت و انساهم ذکر الله. پس ببین، برای این جامعه سیر الالله داشته باشه، پس دقت بکن، مدینه فاضله، تمدن فاضله، اون مدینه و تمدنیست که در اون سیر الالله عملیاتی بشه، اجرایی بشه. یعنی هر شهروندی که یا هر عضو تمدنی که بخواد سیر الالله داشته باشه، امکانش برقرار باشد. حالا ملا صدرا میگه برای سیر الالله در مدینه، یعنی برای اینکه هر شهروندی بتونه این امکان براش فراهم بشه، دو تا پیش شرط لازمه. یکی پیش شرط معرفتی، یکی پیش شرط اجتماعی مدنی، که عبارات شد چون جلسات قبل خوندیم دیگه، اینجا من فقط همین بیان میکنم، یادآوری میکنم. میگه دو تا پیش شرط ما میخوایم، یکی پیش شرط معرفتی، یعنی در واقع سیر الالله بدون معرفت الله امکان پذیر نیست. پس بنابراین دقت بکنید، در مدینه فاضله، مدینه فاضله است که امکان معرفت الله برای همه شهروندان فراهم. خب خود این یعنی چی؟ خود این یعنی در واقع یک بستر فرهنگی متناسب اینجا میخوایم. معرفت که دستور عملی ایجاد نمیشه، که بخشنامه‌ای که ایجاد نمیشه، شما با امر معروف و نهی از منکر که میتونید معرفت ایجاد بکنی، که معرفت الله یه بستر فرهنگی میخواد. خب تازه ملا صدرا میگه این شرط لازمه، شرط کافی اون بستر اجتماعیشه. بستر اجتماعی سیاست عادل است. بدون سیاست عادله در واقع حتی معرفت الله زمینه اجتماعیش برقرار نمیشه. سیاست عادله. خب حالا خب حالا بحث من اصلا همینه، بحث اساسیم همینه که وقتی ما میگیم سیاست عادله، در واقع اینجا یعنی چی؟ ببینید اینجا خیلی جالبه، یعنی دقیقاً این نگاهی که حالا فارابی و ملا صدرا تو حکمت مطرح میکنند، خب در حقیقت نگاه قرآنی هم هست. الان شما ببینید دو تا آیه ما تو قرآن داریم که در مورد هدف انبیا داره بحث میکنه. توی آیه که در سوره نحل هست میفرماد لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما همه انبیا رو فرستادیم برای عبودیت حق و اجتناب از طاغوت. منتها توی آیه دیگه میگه تو سوره حدید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. حالا اینجا استاد تعریف توی یکی از این آثارشون این مسئله رو مطرح میکنن که خب اینجا دوتا هدف شد. یه هدف عبادت حق تعالی، یه هدف قسط و قیام به قسط. خب حالا اینا کدوم یکیش؟ آیا اینجا یک ناسازگاری وجود داره؟ ناسازگاری وجود نداره. در واقع بدون قسط و قیام به قسط عبادت الهی و اجتناب از طاغوت اصلا عملی نیست، امکان پذیر نیست. بله اینجا ما نباید فردی فکر بکنیم. بله تو یک مدینه زاله، تو یک مدینه جاهله، خب حالا یکی هم هست به صورت فردی معرفت پیدا میکنه و حالا تا اون جایی که زندگیش اجازه بده از طاغوت هم اجتناب میکنه، عبادت خدا را هم میکنه. ولی انبیا برای خیلی خیلی بزرگتر از این اومدن و مبعوث شدن. در واقع بحث این است که چگونه این امکان برای همه فراهم بشه. بنابراین در واقع بدون قیام به قسط اصلا عبادت امکان پذیر نیست. منتها ببینید قیام به قسط و سیاست عادله این گونه نیست که شما بیای بگی که خب من بدون اینکه توجه داشته باشم به این سیاست عادله و ضوابطش، ملاکاش، مناطاتش بیام و استنباط فقهی داشته باشم از کتاب و سنت و بنابراین هر چیز رو استنباط کردم همون منو به عدل میرسونه، این گونه نیست. در حقیقت شما این گونه نیست که بتونی از طریق استنباط به عدالت برسی. در حقیقت عدالت یک پایه‌های عقلی داره، یک ملاک‌های عقلی داره که اونها رو ما باید بشناسیم، بعد اون ملاک ها حاکم باشد بر اون نظام استنباط فقهی که ما داریم. یعنی در واقع بحث عدالت به عنوان یک بخش مهمی از حکمت مدنی اینجا جایگاه اصولی پیدا میکنه نسبت به فقه. حالا این بحث رو حالا من قبل از اینکه بیان ملا صدر رو بیان بکنم، اول از دیدگاه استاد مطهری بحث رو پیش میرم، وقت بعد میام سراغ عدالت از نظر ملا صدر.
عدالت هم که حالا چون جلسه پیشم فهمیدیم یا چهارتون بوده عدالت داریم و عادلانه اداره کردم، مثل این که مثل ذهنم اینطوری اونه فارابی و صدرا شاید زهری و
علامه ناینی. نه اینکه حالا چهار تا در واقع اینا چهار نفری هستن که در حقیقت قائلن به این که عدالت و نظام عدالت در حقیقت به عنوان اصولی است که مقدمه بر اون استنباطات. به عبارت دیگر اصول مربوط به عدالت و نظام عدالت در واقع در سلسله علل احکام واقع میشه، نه در سلسله معالیل احکام. عدالت معلول احکام نیست، عدالت در واقع قبل از احکام و حاکم بر احکام و حاکم بر استنباطه. نه اتفاقا خیلی واقع بینانه داره پیش میره، مثلا بحث واقع بینانه است. ببین ملا صدرا میگه سیستم سیاسی که غذای مردم تامین نشه، لباس و مسکن مردم تامین نشه، شما انتظار سیر الله و عبادت خدا رو از اینا نداشته باشید. خیلی واقع بینیه، یعنی در واقع. و حالا اون ملاکای کمی که میگه در واقع جامعه‌ای که میخواد سیر الله داشته باشه و بشه یک مدینه فاضله، عدالت اجتماعی باید درش مطرح بشه. خب الان مثلا تو همین ایران، خب یه انقلاب مشروطه‌ای شد و یه انقلاب اسلامی هم شده، و هم تو اون انقلاب هم تو این انقلاب، خب یه سیستمی درست شد دیگه، یه سیستمی که حالا در واقع بحث این است که میخوایم سیستم الهی باشه. خب حالا اینجاست که فلسفه ملا صدرا میاد به ما میگه که شما اگر میخوای سیستم الهی باشه، بدون عدالت اجتماعی نمیتونی به این سیستم برسی. بله عدالت اجتماعی یعنی چه؟ و اینا رو میخوام بحث بکنید.
چطور تاریخ دو از هم دارن که بیش شرط معرفتش حاصل بوده دوام دینی مثلا به نظر فرهنگی و عدالت اجتماعی نداشته، اگه جایی هم بوده که عدالت اجتماعی داشت و زمین های فرهنگی شما هم بوده قابل متفهمدن غیر مثلا بحثی و غیر فرهنگی بوده که بیش شرط معرفت داشته، این مقدار این دو تا با هم غیر قابل جمعی نموده تو طول تاریخ بیان و هم یک ایدئالیستیه مقداری حالا نشده بوده خیلی دلیل محکمی نیست، ولی انگار تو با هم خیلی خوبه. مدینه فاضله اوتوپیای خوبیه، ولی یه چیزی که تا حالا
نه. ببینید مطرح نه، ببینید بحث این دقت بکنید، هر چیزی که نبوده به این معنا نیست که بودش یه ایدئالیه. نه ببینید واقعا همت نبوده، همت نبوده. در واقع ببینید تو غرب اگر یک تمدنی مطرح میشه، اون حکمت و فلسفهشون پایه تمدنشونه و بر اساس اون فلسفه اون انسجام، اون نظامی که باید بین همه علومشون شکل بگیره، بین سیاست و اقتصاد و اخلاق و در واقع فرهنگشون شکل بگیره، خب شکل میگیره. ایدئالی هم نیست، واقعیت پیدا کرده. منتها یعنی در بستر تاریخی ما اون حلقه ای که همه اینا رو به هم متصل بکنه، اونو ما نداریم. توجه میکنی؟ و البته من عرضم اینه که داریم، منتها اهمال کاری انجام دادیم. تعبیر ملا صدرا اینجا خیلی جالبه، سودیان اهمال، ما نسبت به فلسفمون اهمال داریم، البته نه فقط اهمال، برخورده رادیکال داریم با فلسفمون. توجه میکنید؟ خب ببینید، فلسفه هست که میتونه سیستم بده، نظام بده. فلسفه هست که میتونه در واقع بین علوم انسانی، علوم الهی، علوم مهندسی نظام برقرار بکنه، سیستم بده. فیزیکه نمیتونه این کارو بکنه. توجه میکنید؟ خود علوم انسانی که نمیتونه، فلسفه میتونه سیستم بده. سوال، چرا فلسفه میتونه سیستم بده؟ برای اینکه فلسفه کلان نگره. ببینید، ما کلان نگرتر از فلسفه نداریم. موضوعش وجود به ما هو وجوده. اصلا ما متوجه نیستیم وقتی میگیم فلسفه موضوعش وجود به ما هو وجوده یعنی چی. یعنی آقا فلسفه علمیست که درش نگاه کلان رقم میخوره، امکان پذیره، و بنابراین از قبل این نگاه کلان روایتهای کلان بیرون میاد و از طریق این روایتهای کلان برنامه ریزی های کلان بیرون میاد. اینا لازمه هم دیگه هستن. برنامه ریزی کلان یعنی چی؟ برنامه ریزی کلان، برنامه ریزی جامع، یعنی در واقع یک نظم و نسق، یک انسجام، یک نظام بده به تمام بخش ها و اجزا، چه نظری چه عملی. این در واقع نگاه کلان رو در واقع فلسفه میده. البته ببینید، ما وقتی میخوایم در واقع برنامه ریزی بکنیم، خب خود به خود سعی میکنیم که این بریم سراغ نظام سازی و نظام دادن، ولی وقتی که پشت این نظام سازی و نظام دادن حکمت نباشه، باز اینجا سوال، یعنی چی حکمت نباشه؟ یعنی عقلانیت منعقد نشده، عقلانیت اصلاح نشده، عقلانیت تکمیل نشده، عقلانیتی که در واقع دائما خودش هی اصلاح میکنه، بازسازی میکنه، نقد میکنه. حکمت یعنی اگر حکمت بیاد تو کار، انجماد دیگه تو کار نیست. اما وقتی که تفلسف و تفکر فلسفی میفته در مدار فلسفه خانی، اینجا ما خود فلسفه را منجمدش کردیم. حالا اون فلسفه ای که بناست بیاد با انجماد مبارزه بکنه، اونا ما انداختیمش در قالب فلسفه خانی و همونا یخ منجمدش کردیم، یخ زده میشه. بعد توجه میکنید؟ پس بنابراین در واقع بحث همینه که اینا اتفاقا کاملا واقع گرایانه و واقع بینانه است و تمدن هایی که شکل گرفته از درون یک عقلانیتی بیرون اومده در تاریخ. حالا البته عقلانیت ها هم محدودش هم نظامش خب متفاوت بوده، ولی به هر حال از یک نحو تفکر، از یک نحو تعقل بیرون اومده.
جان آیه مشکلی هست اینجا، شما هر وقت حرف از عدالت میزنید ملا صدر رو میزنید از عدالت، وحش جامعه را یه جایی میدونه که انسان ها به ذات مثلا حالت وحشی بودن دارن، عدالت هم میخواد برای جلو گیری از این که اینا سرهم بزنن. خد چند جام که خوندن همش همینه که میتونست شاید از یه وجهی ما اسم اللهی یا از وجهی انسانی درش بارد بشه و همون اشکالیه که از کتابی آقای غیرهی بود جلسه پیش خوندن یه خورد اینجا وارد میشه، اینگاه انسان رو بزاد یه موجود آقای متوحش دیده حرف از عدالت بزن. بازم عدالت هم هنوز نگفتیم.
نه ببینید اصلا این سیاست عادله یا عدالت از همین انسان میاد بیرون، از بیرون انسان که نمیاد. ببین انسان شناسی ملا صدرا اینه که انسان هم سبوعیت داره، هم بهیمیت داره، هم عقل نظری داره، هم عقل عملی داره، هم اراده داره. انسان شناسی ملا صدرا اینه. خب بله، اگر عقل نظری و عقل عملی در انسان تضعیف بشه خب بهیمیت و سبوعیت تقویت میشه دیگه. یعنی ببینید وقتی ما میگیم انسان حیوان ناطق، یعنی دائما این انسان بین حیوانیت و ناطقیت نوسان داره، نوسان داره، بازیچه نیست، بعد یعنی همین انسان عاقل اخلاقی اگر این اخلاق و این عقلانیت درش تضعیف بشه تبدیل میشه به موجودی که ممکنه است میلیون ها نفر رو بکشه، یعنی از هر گرگی گرگتر. بله دیگه، یعنی در واقع دقیقاً یعنی در واقع حیوانات خب یه ابزار محدودی در اختیار دارن برای سبوعیتشون یا برای بهیمیتشون، ولی انسان یه چیز عجیب غریبی داره به نام عقل.
عدالت صدر اینا نیست، انگار ما تو ذهن هر چون میمیرد عدالتی که اخلاقیون مشایی میگفتن که قوار در حد توازن
نگه داشتن. احسن درست. ببین این اون عدالت در سطح فرده، این ما یه عدالت فردی داریم یه عدالت اجتماعی داریم. فارابی و ملا صدرا هم رو عدالت فردی کار کردن هم رو عدالت اجتماعی. این عدالت فردی یعنی اینکه قوا در ساختار درونی فرد به یک تعادلی برسند، اما در جامعه، در مدینه، در یک زندگی اجتماعی عدالت در واقع یعنی اینکه تمام بخش ها و اجزایی که در مدینه هست در جامعه هست یک تعادل برسند، توجه میکنید، یک هماهنگی، یک هارمونی پیدا بشه. دقیقا یعنی اصلا یکی از مشکلات ما همینه که ما وقتی میگیم عدالت در واقع بیشتر میریم سراغ همون عدالت فردی، نمیایم سراغ عدالت اجتماعی. اون وقت دقت بکنید این تو نحو حکومتمون هم تأثیر گذاشته.
عدالت تمدنی.
ببینید دقت بکنید این نکته را، ما وقتی که مرادمون اون عدالت باشه وقتی میایم سراغ حکومت و سیاست میگیم خب چه نظام سیاسی، نظام سیاسی مطلوب هست، میگیم اون نظام سیاسی که یک عادل در رأسش باشه. حالا عادل کیه؟ عادل همون ملاکمون عدالت فردیه که تو اون باشه. توجه میکنید؟ اما حالا اینجا من این بحث رو میخواستم بعد از یه دو سه تا مطلب بگم، الان بحثش پیش اومد، همینجا عنوانش میکنم، یادداشت کرده بودم. ببینید، یکی از تفاوت‌ها بین دنیای قدیم و دنیای جدید، یا به عبارتی یکی از تفاوت‌ها بین فلسفه سیاسی کلاسیک و فلسفه سیاسی مدرن این است که در فلسفه سیاسی کلاسیک بحث این بود که چه کسی حاکم باشد که در واقع مدینه برد به سمت سعادت. خب می گفتند حاکم باید عادل باشد، اما در فلسفه سیاسی مدرن میگند در واقع نظام اجتماعی مدینه، نظام اجتماعی جامعه چگونه نظامی باشد که فرد غیر عادل در واقع اگرم حتی بیاد رو کار قدرت مانور چندانی نداشته باشه.
دستش
این تفاوت دو تا فلسفه سیاسی کلاسیک و مدرن اینه. به عبارت دیگر سوال اساسی در فلسفه سیاسی کلاسیک این است که چه کسی حاکم باشد. در فلسفه سیاسی مدرن بحث این است، بحث چه گونگیه، چه نظامی. توجه میکنی؟ حالا ببین، ملا صدرا در یک سر فصل بین دنیای کلاسیک و جدیده دیگه، چون در واقع دنیای مدرن دقیقا از همون قرن 16 به بعد دیگه، یعنی از رنسانس به این طرف دنیای مدرن شکل گرفتنش رو میشه. حالا ملا صدرا بین یک سرفصلی بین این دو مرحله تاریخی. آره، حالا جالبه، ملا صدرا عدالت را یه جا که تو شواهد ربوبیه باشد وصف سیاست گرفته. در شرح اصول کافی که حالا من امشب یه بحثی دارم در رابطه با شرح اصول کافی در رابطه با بحث عدالت، حالا نمیدونم برسم یا نه، اونجا وصف نظام گرفته، نظام عدل. میگه ما باید نظاممون نظام عدل باشه.
میشه بگیم ملا صدرا هستن داره تئوری میده فعلا اون زمان خودش داره تئوریش هم میده
دقیقا
به مرحله اجرا هستن داره
درسته
تئوریش داره و میدیده اینا این اوتوپیا را میدیده و آرمان شهرش بوده.
بله،
و میخواسته که آقا بشره دنیای
آلاکونیشی
آینده به این سمت بره.
منتها اینا نظریه پردازی دقیقا، منتها اینا توجه داشته باشید، ببینید نه فارابی نه ملا صدرا دنبال اوتوپیا نبودن. ببین اینا در واقع کاملا واقع گرایانه و واقع بینانه پیش می رفتن، یعنی حرفاشون جنبه ایدالیستی نداشته. دلیل بسیار بسیار محکمی که من دارم مبنی بر این که نه فارابی نه ملا صدرا سراغ طراحی آرمان شهر نبودند و مدینه فاضله ملا صدرا مدینه فاضله فارابی آرمان شهر نبوده و کاملا واقع بینانه است این است که هم فارابی هم ملا صدرا اولا دست می‌ذارند رو بنیادی ترین رکن مدینه که عدالت باشد، ثانیاً در مورد عدالت شاخصه هایی که ارائه میدن شاخصه های کمیه، یعنی در واقع قابل اندازه گیریه که ما تو این مسیری که داریم میریم اولا داریم دور میشیم یا داریم نزدیک میشیم. اگر داریم دور میشیم یا دور شدیم چقدر دور شدیم، اگر داریم نزدیک میشیم چقدر نزدیک شدیم. ببین شاخصه کمی خیلی مهمه. ببین اصلا دو الان همین بحثش بود، دنیای جدید یکی از مسائل بسیار مهمش داشتن شاخصه های کمیه. شاخصه های کمی اندازه گیری میکنی. حالا وقتی هم فارابی و به خصوص ملا صدرا طلبت، من شاخصه های کمی رو میشمارم و بیان میکنم، شاخصه های کمی رو بیان میکنند، دقیقا ما میتونیم بر اساس اون شاخصه های کمی برنامه ریزی داشته باشیم. چون ببین برنامه ریزی بر اساس صرفا شاخصه های کیفی امکان پذیر نیست. نمیخوام بگم شاخصه های کیفی مهم نیست یا نداشته باشیم، نه، شاخصه های کیفی جهت میدن به شاخصه های کمی. منتها شاخصه های کمی رو ما اگر نداشته باشیم، شاخصه های کیفی شرط لازم هستن ولی شرط کافی نیستن. شاخصه های کمی و کیفی شرط لازم و کافی هستن. شما با شاخصه های کمی میتونی برنامه ریزی داشته باشی. اینجاست که من میگم ملا صدرا یک فیلسوف تمدنیه.
خب از اون طرف هم تمدن پر به خاطر این نظم مدرنش باعث شده کیفیت قافل شه. اینقدر در کمیت غرق شده که از کیفیت نمیبینه.
دقیقا این نقطه ضعف و کاملا
یعنی آیا ملا صدرا میگین که دوتشه با هم دید؟
دقیقا، یعنی در بحث عدالت هم شاخصه های کیفی رو مطرح میکنه، هم شاخصه های کمی رو مطرح میکنه. و در واقع برای همینم مطرح ببینید، برای همینم این مسئله مطرحه که شرط اصلی داشتن مدینه فاضله شریعته. یعنی در واقع ما بدون شریعت، بدون وحی، بدون دین، بدون توحید میتونیم تمدن داشته باشیم، ولی اون تمدنمون تمدن فاضله نیست. توجه میکنید با شاخصه های کمی شما میتونید به تمدن برسید، ولی در واقع اون تمدن تمدن الهی نیست. اما صرفا با شاخصه های کیفی هم شما نمیتونید به تمدن برسید. پس بنابراین شما هم شاخصه های کمی ها میخوای، هم شاخصه های کیفی ها. و حالا من بحثم در واقع این طرح این شاخصه های کمیه. و همین جاست که من میگم ملا صدرا فیلسوف تمدنیست. ولی اون بحثی که ابتدای جلسه، حالا قبل از اینکه جلسه شروع بشه، ببین و همینه، داشتن فیلسوف تمدنی لازم و کافی نیست برای پیریزی تمدن، برای پیدایش تمدن. اولا من یک خبط را اینجا بیان بکنم، همونطور که گفتم، ببین تمدن ساختنی نیست. تمدن را نمیشه با مهندسی به وجود بیاری. تمدن پیدایشیه. تمدن در یک بستر تاریخی به وجود میاد، نه در یک مرحله تاریخی، نه در یک دوره تاریخی که بیایم تمدن بسازیم. برنامه ریزی داشته باشیم 20 سال دیگه ما برسیم به یه تمدن. نه، تمدن پیدایشیه. در واقع در یک بستر تاریخی چند قرنه یه مجموعه علل و عواملی باید دست به دست هم بده، یه بستر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی فراهم بشه تا از دل این سیر تاریخی، بستر تاریخی، یک تمدن شکوفا بشه، یک تمدن شکل بگیره. نه، این نه نه ببینید در واقع بسترش باید فراهم بشه. حالا بسترش چیه؟ دقت بفرمایید. ببینید بسترش این هست که در واقع یک آزادی عملی وجود داشته باشه، یک آزادی تفکری وجود داشته باشه. در بستر اون آزادی تفکر و آزادی عمل خلاقیت ها شکل بگیره. ببینید تمدن زیر ساختش خلاقیت، تمدن ساخت و ساز دیگه، ساخت و ساز مبناش خلاقیت، مبناش خلاقیت. به تعبیر ملا صدرا ایجاد و ایلاد، به وجود آوردن و تولید کردن، ایجاد و ایلاد. الان این کلمه ایجاد و ایلاد ملا صدرا کجا به کار میبره؟ ابتدای اسفار. و در واقع میگه شرافت حکمت به این است که مبنای ایجاد و ایلاد باشه. پس بنابراین ملا صدرا یک فیلسوف تمدنیه و حکمتش یک حکمت تمدنیه، چون اصلا میگه اساس حکمت برای این است که انسانها ایجاد و ایلاد داشته باشند و در این ایجاد و ایلاد در واقع یک تمدن، یک مدینه شکل بگیره. و البته ایجاد ایلاد یکی از اهداف حکمته، در واقع هدف دیگر حکمتش میگه عمران نشأتین، عمران دنیا، عمران آخرت. پس بنابراین ملا صدرا یک فیلسوف تمدنیه. اما توجه بکنید برای عمران دنیا سیاست عادله میخواییم و برای سیاست عادله داشتن ما حتما نیازمند شاخصه های کمی هستیم تا در نتیجه بتونیم برای سیاست عادله برنامه ریزی داشته باشیم، یعنی برنامه ریزی کلان در راستای رسیدن به سیاست عادله. شاخصه های کمی نداشته باشیم نمیتونیم برنامه ریزی را داشته باشیم.
به خاطر پدید آمدن شرایط موجود.
دقیقا
این مدن یک شرایط ویژه تاریخی هست.
بله. پس بنابراین اینجا در حقیقت حکمت و فلسفه رو ما باید جایگاهش رو بدونیم. بله با این فلسفه ای که ما داریم همین فقط شده محوره یه سری لفاظی و اصطلاح تو کلاس، با این که تمدن شکل میگه، این که فلسفه تمدنی که این نیست که، توجه میکنی؟ من قبلا هم گفتم ملا صدرا وقتی میگه فلسفه و حکمت تصریح داره، میگه این ما باید برسیم به حیات حکمی، یعنی در واقع زیست عقلانی، نه که صرفا بحث های عقلانی داشته باشیم و همطور تو این بحث ها همطور هی با هم دیگه لفاظی بکنیم.
استاد یادی شعری ما مفته باتی که علوم فلسفه میدانند از فلسفه فول و سیل امید من آنند قانون خدا خود را از انتحاب فلسفه برهاند.
اینجا حجاب در واقع فلسفه لفظی و لفاظی. دقیقا بله، این خودش حجابه. الان این فلسفه ای که در واقع در بین ما اسمش هم حکمت متعالی هست، ولی من بارها تو بحثام میگم اگه ملا صدرا سر از خاک در بیاره و ببینه چه بلایی سر فلسفهش آوردند، اون وقت در واقع میگه که این فلسفه شرافت نداره. چرا؟ ببینید ملا صدرا به اصطلاح شرافت فلسفه رو مطرح میکنه. شرافت فلسفه به این است که فلسفه بنیاد یک ایجاد و ایلاد قرار بگیره. در این ایجاد و ایلاد یک حیات حکمی، یک تمدن حکمی، یک مدینه حکمی شکل بگیره، یک برنامه ریزی، دقت بفرمایید، بر اساس این فلسفه و حکمت یک برنامه ریزی در جهت رسیدن به یک سیاست عادله پیریزی بشه. خب حالا توی ملا صدرا که میگی فلسفه و حکمت باید مبنای رسیدن به یک سیاست عادله باشد، این فلسفه و حکمت مبنای یک برنامه ریزی در راستای رسیدن به یک سیاست عادله باشه، برای سیاست عادله شما شاخصه های کمی ارائه دادی یا ارائه ندادی؟ اگر شاخصه های کمی ارائه ندادی، این حرف همش مهمله، این همش لفاظی. اما خب بعد ما میبینیم که ملا صدرا بهتون آدرس بدم، البته اصلی بحثش رو مطرح میکنم، و ملا صدرا در سه تا منبع، یکی مشهد پنجم شواهد ربوبیه، یکی در مبدا و معاد اواخرش، و یکی در شرح اصول کافی، ده شاخصه کمی رو مطرح میکنید، ده شاخصه کمی برای عدالت اجتماعی، برای سیاست عادله، برای نظام عدل، نظام عدل. پس بنابراین ببینید اصلا بحث ملا صدرا این نیست که در واقع اگر حاکم عادل باشد همه چی خوب رقم بخوره، نه، ملا صدرا در واقع عدالت را وصف ساختار اجتماعی میدونه، وصف نظام میدونه، وصف سیاست میدونه. اگر فردی که حاکم است سیاستش سیاست عادل باشد، شما میتونید بگید اون عادله، نه اینکه حاکم عادل باشد بعد هر چه کند هر چه گوید عدالته، نه.
یعنی اگر فرد عادل باشه ولی سیستم عادل نباشه، نظام
دقیقاً ولو اینکه اون حاکم عادل هم قصد ظلم نداشته باشه دا. ولی از آنجایی که در واقع بر اساس حکمت پیش نمیره، حالا ولو اینکه به لحاظ اخلاقی عادل باشه، خب اما در واقع سیاست هایی که طراحی میشه نمیره به سمت سیاست عادله. بله بله من بیان میکنم. بله
یه سوال داره، حکومت عدل جهانی حضرت مهدی موعود،
بله،
یعنی مهدی موعود وقتی ظهور می کند که نظامی بر همین مبنایی که شما می گوید به وجود اومده، به معنی ظرفیت نظم و تمدن نوین جهانی، بعد ایشون میاد حکومت پیدا کنه بر این نظام،
یا نه خودش
ایجاد، یا نه امام عدل و امام منتظر میاد این شرایط فراهم میکنه. شما گفتید شرایط باید به وجود بیاد، یه شرایط تاریخیه. حالا دید ما نسبت به اینکه میگم وقتی آرمان رو کردم و آرمان گروه بودم یا با اینا، دید ما را نسبت به حضرت مهدی موعود و این تمدن سازی که شما اشاره میکنید کدوم شد؟
خب
حضرت مهدی یا تمدن رو میسازد یا تمدن ساخته رو سوارش میشه؟
نه در واقع هیچ کدوم، هیچ کدوم. در واقع بحث این است که حالا اتفاقا این سوال شما رو به عینه استاد مطهری در قیام و انقلاب حضرت مهدی مطرح میکنند. ببینید در واقع تا زمینه های مناسب و بسترهای مناسب ظهور فراهم نشد، ظهور صورت نمیگیره، یه بسترهای مناسبی میخواد. حالا ببینید اینجا ببینید یکی از شرایط ظهور حضرت مهدی، حالا البته بحث هم اینطوری دارد منحرف میشه دا منتها یه نکته حیف هم میاد این پرانتز رو باز نکنم. ببینید مثلا یکی از بحثایی که معمولا مطرح میشه این است که تا جهان پر از ظلم نشه حضرت ظهور نمی کنه. خب این همین نکته شما رو تداعی میکنه که در واقع همه چی رو به خراب و ویرون و اونم اوجش بعد حضرت میان میسازن، در صورت که غافل از این که وقتی ما میگیم جهان پر از ظلمه در حقیقت جهان پر از مبارزه با ظلم هم هست. توجه میکنی؟ و در واقع مبارزه با ظلم که جهانی باشه یکی از زمینه های ظهوره،
یعنی ظلم نمایانه مردم میفهمن که این
دقیقا کاملا
و ازش به تنگ اومدن در ستیزن
با خب درسته. حالا میگم ما بتونیم بحث اصلیمونو پیش بریم. خب من عرض کردم که در حقیقت نظام عدالت، اولا عدالت وقتی ملا صدر میگه سیاست عادله یا وقتی میگه نظام عدل، اینجا مفهومش اینه که عدالت در یه اصل خلاصه نمیشه العدل حسنو، نه، ما اینجا مواجه هستیم با نظامی از اصول، نظامی از اصول که عقلانیست و این نظامی از اصول که عقلانیست در واقع در سلسله علل احکام واقع میشه نه در سلسله معالیل احکام. یعنی در واقع اینجا حکمت عملی نقش اصولی ایفا میکنه در رابطه با فقه. حالا این بحث رو استاد مطهری خیلی جالب مطرح میکنن. استاد مطهری در دو جا بحث عدالت رو مطرح کردن، یکی در عدل الهی و یکی در یادداشت هایی که دارن در رابطه با نظری به نظام اقتصاد اسلامی تحت این عنوان چاپ شده این یادداشت ها. در عدل الهی صفحه 31 تو همون مقدمه ایشون میگه که در فن اصول فقه قاعده ایست که به قاعده ملازمه، یعنی ملازمه حکم عقل و شرع معروف است. این قاعده با این عبارت بیان میشود: کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل. حالا میگه مقصود این است که هر جا که عقل یک مصلحت یا یک مفسده قطعی را کشف کند به دلیل لمی و از راه استدلال از علت به معلول حکم کند که شرع اسلام در اینجا حکمی دائر بر استیفای آن مصلحت یا دفع آن مفسده دارد، هرچند آن حکم از طریق نقل به ما نرسیده باشد. و بالعکس هر جا که یک حکم وجوبی یا استحبابی یا تحریمی یا کراهتی دارد ما به دلیل عینی و از راه استدلال از معلول به علت کشف کنیم که مصلحت و مفسده‌ای در کار است، هرچند بالفعل عقل ما از وجود آن مصلحت و مفسده آگاه نباشد. حالا اینجا این بحث رو مطرح میکنه که از نظر فقهای اسلام خصوصا آنان که بیشتر به رأی و قیاس گرایش داشتن هماهنگی کاملی میان شرع و عقل برقرار است. دستورهای اسلامی یک سلسله دستورهای مرموز و مجهول و غیر قابل درک نیست که 100% تعبد در آن حکم فرما باشد، تعقل هم نقشی دارد در فهم و استنباط احکام. منتها بحث اینه، این که میگیم عدالت میاد جزء سلسله علل، این دانشمندان مسئله حسن و قبح عقلی را که قبلا یک بحث کلامی بود وارد اصول فقه کردند و آن حسن و قبح ها را به عنوان مناطات و ملاکات احکام شناختند و گفتند در میان مناطات و ملاکات آنچه عقل از همه بدیهی تر و روشن تر درک می کند حسن عدالت و احسان و قبح ظلم و عدوان است، و به این ترتیب عدل و ظلم به صورت معیاری در فقه اسلام در آمده. منتها ببینید اینجا بحث این است که عدالت رو ما نباید در العدل و حسنون خلاصه کنیم، منحصر بکنیم. وقت اینجا استاد مطهری دقیقا در نظری به نظام اقتصاد اسلامی در صفحه 205 تا 207 204 تا 207 یه بحث 4 صفحه‌ای دقیقا این مسئله رو مطرح کرده که عدالت وقتی ما میگیم مواجهیم با یک نظامی از اصول، و این نظام از اصول در واقع باید جزء سلسله علل احکام واقع بشه.
عدالت ترکیبی مثل زنگی
ترکیبی یعنی چی؟
این نظام که میگیم توش پیشفرض و هماهنگی اصول هم هستی
خب بعد دقیقا دیگه بعد کاملا یعنی در واقع وقتی ما میگیم نظام ناظر به همین مسئله هست. خب حالا من امشب این اصول استاد مطهری رو مطرح میکنم، وقت انشاءالله اون شاخصه های کمی دهگانه رو چون یه مقدار بحثش مفصل هست میمونه برای جلسه آینده. نه منطقه به هر حال بیاناشون تعدادی اصولشون فرق میکنه. واقعا حالا من عبارت های ملا صدرا رو انشاءالله جلسه آینده میارم، اون ده شاخصه کمی اصطلاحات که ملا صدرا میاره دو بیان میکنم. ببینید واقعا تکمیل تر از همه نگاه ملا صدراست، یعنی کامل تر از همه دیدگاه ملا صدراست، و اصلا انگار ملا صدرا امروزه که نشسته و داره این بحثا رو مطرح میکنه به عنوان یک فیلسوف اقتصادی، به عنوان یک فیلسوف اجتماعی، نه به عنوان یک اقتصاددان، به عنوان یک فیلسوف اقتصادی. ملا صدرا اقتصاددان نیست ولی یک فیلسوف اقتصادی است. ملا صدرا جامعه شناس نیست ولی یک فیلسوف اجتماعی است. توجه میکنید؟ خب در واقع ایشون این مسئله رو مطرح میکنه که باید ببینیم اصولی که مردم جهان یا عقل صریح خود ما آنها را مسلم میشمارد چیست. خب الف عدل و مساوات، ب پرهیز از استثمار، جیم مسئله حقوق طبیعی و تکوینی. خب حالا جالبه استاد مطهری اینجا این بحث رو مطرح میکنن که اگر ما قائل باشیم به یک حقوق طبیعی و تکوینی، اون وقت البته این اصل جیم که حقوق تکوینی و قائل بشیم به این که حقوق جنبه طبیعی و تکوینی دارد حتی مقدم بر اصل عدالت میشه، چون در واقع عدالت از خود این اصول طبیعی و تکوینی ناشی میشه. پرهیز از استثمار، گیم مسئله حقوق طبیعی و تکوینی که حق ریشه قائی و فاعلی دارد، بعدیشون میگه به عقیده ما این اصل مقدم است بر اصل عدالت و اصل طرد استثمار. زیرا مطابق تفاسیر سگانه‌ای که برای عدالت می‌شود، در بحثی که قبلاً کرده، نظرات اجتماعی درباره ساختمان اجتماعی از قبیل نظریه مطلوبیت و نظریه فردی همه باید از اصول اولیه حقوق طبیعی و غیر طبیعی سرچشمه بگیرد. بعضی از اصول اولیه حقوق طبیعی است و خب البته بعضیش هم وضعیه، قراردادیه. اگر منکر حقوق طبیعی باشیم، باید تنها به جنبه اثر و بهترین اثر نگاه کنیم، که البته این جمله مبهمه. اگر به حقوق مایل باشیم، باید در سلسله علل احکام خود فکر بکنیم. اگر بنا باشد حقوق جنبه طبیعی و تکوینی داشته باشد، میره جزء سلسله علل احکام. خب ما این اصول رو در صفحه بعد در واقعیشون کامل تر میکنه. میگه اولا الف، اقتصاد باید به نحوی باشد که موجب ازدیاد ثروت عمومی باشد، راکد و ثابت نباشد، متکامل باشد، حد اکثر استفاده از عامل طبیعت و عامل انسانی بشود. اینو ملا سرداد تصریح داره درش، حالا بحث خواهیم کرد. یکی از مصرحات در واقع ملا سرداست که در واقع نباید منابع راکد باشد و در واقع باید به کار باشد و در واقع دائما تولید صورت بگیره. اینا تصریح داره ملا صدرا برش. به عدالت و مساوات رعایت گردد، به معنی این که تبعیض‌ها و اولویت‌های بیجا در کار نباشد، که لازمه عدالت رو ملا صدرا گفت قانون ملی، یعنی در واقع قانون فراگیر. فردی فرد دیگر را استثمار نکند، که ملا صدرا اینجا بحث انحصار رو مطرح میکنه، یعنی در واقع قائل است به این که انحصار نباید باشد در جامعه. اگر در جامعه انحصار بود، چیزی به نام عدالت ما اونجا نداریم. اینا رو ما حالا بعد مطرح میکنم عبارتش. دال، عدالت به معنای این که حقوق طبیعی افراد باید رعایت شود، هم به این معنی که حق طبیعی یک فرد به او داده شود نه به فرد دیگر یا همه افراد دیگر و دولت، و هم به معنی این که آزادی یک فرد محترم شمرده شود. بعدشون میگه میتوانیم آزادی را اصل اعلی حده بشماریم، که این بحث آزادی رو علامه نائمی در تنبیه الامه و تنزیه المله بسیار روش در واقع تاکید میکنه، و البته مرادش از آزادی یعنی در واقع تصریح داره علامه نائمی که آزادی منظور این که هر فردی، هر شهروندی در جامعه بتونه نقد کند و زیر سوال ببرد در واقع حکومت و حاکمیت را، در این صورته که در واقع میتونیم بگیم آزادی وجود داره. اینو در واقع تصریح داره و عجیبه قائل است به وجوب شرعیه. بله دقیقا، منطقه علامه نائمی حکمی فقهی نگاه میکنه، حکمی فقهی نگاه میکنه. واب احترام آزادی افراد در انتخاب کار، و ز آزادی افراد که خود یک اصل است و همچنین ازدیاد ثروت عمومی که خود اصل دیگری است باید محدود شود به سایر مصالح بشر، یعنی باید منحصر به اخلاق عمومی و معنویات بشر باشد، که خب این ذیل شاخصه آخر در واقع یک شاخصه کیفیه، ولی اون شاخصه های قبلی در واقع شاخصه های کمی هست. و خب حالا در واقع ما انشاءالله جلسه آینده یه بحث رو ممهز میکنیم رو ملا صدرا، تا ببینیم وقتی ملا صدرا میگه سیاست عادله یا نظام عدل، مرادش از سیاست عادله و نظام عدل در واقع اینجا چی هست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
چرا باید ازدیاد ثروت نشه؟
خب ببینید ملا صدرا میگه اگر در واقع ازدیاد ثروت دائم صورت نگیرد اینجا به فقر ما میرسیم. بله بله، و وقتی فقر بیاد تو کار در واقع اون شاخصه های کمی مثل برخورداری همه از غذا، از لباس، از مسکن توش خلل ایجاد میشه، و بنابراین اینا تصحیح داره میگه و بنابراین سیر الالله نقض میشه، نقض غرض پیش میاد.
هر طور نفتش بده دامن بود چیزی که هر برد که آجام تعلیم میخواد سلام برای تعلیم سلامتی جامعه
بعد
نظام اقتصاد
بسم الله الرحمن